به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ناقضان حقوق بشر چه ابعادی دارد؟ آیا این اقدام‌ها بر ماشین سرکوب جمهوری اسلامی اثرگذار خواهد بود؟ و گام‌های بعدی جامعه جهانی چیست؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. خیزش مردم ایران، اتحادیه اروپا امروز 4 نهاد و 11 مقام بلندپایه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. پلیس امنیت اخلاقی بسیج مستضعفین، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در فهرست نهادهای تحریم شدند. رئیس گشت ارشاد تهران، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی و چند فرمانده دیگر انتظامی و نظامی نیز در این فهرست گنجانده شدند. در چشم‌انداز امشب به موازات پوشش خیزش سراسری مردم، تحولات جهانی در این باره را بررسی می‌کنیم. در ابتدا با همکارم احمد صمدی همراه میشیم که خبرها رو دنبال کرده. احمد، به ما بگو که جزئیات تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا امروز اعمال کرد چی هست؟
خب سیما، الان در لوکسامبورگ هستم، جایی که نشست شورای روابط خارجه اتحادیه اروپا امروز برگزار شد و گفتگوهای مفصلی در این جلساتی که امروز داشتن برگزار شد که مهمترین اون در واقع مسئله اوکراین بود، که همون اوکراین هم به نوعی به جمهوری اسلامی برمیگشت اتفاقاتش و همون استفاده از پهپادهای جمهوری اسلامی توسط روسیه در جنگ اوکراین بود که یکیش هم امروز اتفاق افتاد و یکی از پهپادهای شاهد 136 که به گفته مقامات اوکراینی به یکی از مناطق مسکونی برخورد کرد. اما خب بحث اعتراضات ایران و همچنین سرکوب هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، به ویژه سرکوب زنان و همچنین دانش آموزان و دانشجویان، یکی از بحث های محوری بود که خب وقت زیادی رو هم به خودش گرفته بود و در اونجا در نهایت تصویب شد که این 15 نهادی که در واقع 11 تا شخص و 4 تاش نهاد هست، در واقع این 15 تا در جمهوری اسلامی ایران، خب اینا تحریم بشن. تحریم ها هم در واقع همون تحریم هایی بود که پیش از این اعلام شده بود، از اون مقامات آلمانی خیلی رو تاکید داشتن، تحریم های رفت آمد به کشورهای اروپایی و همچنین مسدود شدن دارایی های این مقاماتی هستش که اسمشون اعلام شد، که وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اون جمهوری اسلامی هم در اون بود، به اضافه مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، که خب اینها از همین امروز اجرا میشه و این تحریم ها شامل مقامات جمهوری اسلامی ایران میشه، که خب به هر حال بعد از اون هم آقای بورل نشست مطبوعاتی برگزار کرد و در اونجا هم گفتش که ما همچنان نگران اوضاع ایران هستیم و به این موضوع تاکید داشت که با حسین امیر عبداللهی هم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفتگو کرده و بر اون تاکید کرده که باید سرکوب ها متوقف بشه و مردم ایران بتونن با استفاده از اینترنت به جریان آزاد اطلاعات دسترسی داشته باشن. اما خب نکته ای که وجود داشت این بود که سوالاتی هم از آقای جوزف بورل صورت گرفت، که خب یکی از مهمترین اونها همین این بود که خب آیا افرادی که تحریم شدن و این نهادها میتونه از نظر اتحادیه اروپا مؤثر باشه، چرا که به هر حال سوال کننده اینو مطرح کرد که این مقامات در واقع در اتحادیه اروپا دارایی ندارن و یا همین نهادها و سازمانها در اروپا کاری ندارن که بخوان اونها تحریم بکنن، که آقای بورل جوابش بسیار قابل تأمل بود، که در واقع این پاسخ رو داد که درسته که شاید این تحریم ها نتونه که به مردم ایران کمک بکنه، اما از نظر او تاثیرگذار هست، چرا که به هر حال بار سیاسی داره این تحریم ها و مقامات جمهوری اسلامی همین الان هم نسبت به این موضوع رضایت ندارن و آقای بورل تاکید داشت که این تحریم ها در واقع مؤثر هست و البته این رو هم بهش اشاره کرد که این آغاز یک رونده و در آینده اگر این روند در واقع متوقف نشه، احتمال تحریم های بعدی هم علیه جمهوری اسلامی ممکن هستش، که به هر حال این نشون میده که اتحادیه اروپا با توجه به فشارهایی که از سوی جامعه ایرانیان در خارج از کشور داره میشه و همچنین حمایت میشه از اعتراضات در ایران، اتحادیه اروپا هم به این واقع قانع نخواهد بود و حتما به موضوع رو پیگیری خواهد کرد.
افکار عمومی بسیار مهم هست. اگر همین صحبت‌های امروز آقای بوریل رو بذارین در کنار اون صحبت بسیار کوتاه و مختصرش بعد از نطق نمایندگان پارلمان که چند روز پیش بود، متوجه میشیم که چقدر موثر بوده. ممنونم از تو احمد صمدی همکارم که همراه ما بودی. اما صحبت رو ادامه میدیم با مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل که از برلین همراه ما هستند. آقای براتی، خیلی ممنونم که به ما پیوستید. جزئیات تحریم‌ها رو همکارم گفت و اینکه خب به هر حال به نظر میرسه که یک تغییری در موضع سیاستمداران در اتحادیه اروپا ایجاد شده، از یک در واقع مماشاتی که پیش از این داشتیم میدیدیم تا واکنش تحریم و صحبت خود جوزف بورل که اعلام کرده که من هنوز نگران وضعیت در ایران هستم و به دقت داریم قضیه رو دنبال میکنیم. شما فکر میکنید اهمیت این تحریم های امروز به خصوص از لحاظ سیاسی چی هست؟
خب این تحریم ها به نظر من تازه آغاز کار هستن. همین روز جمعه یه لیستی که از 200 نفر از سران نهادهای سرکوبگر ایران که در سرکوب تظاهرات و کشتار اخیر دست داشتن، این لیست به وزرای خارجه اتحادیه اروپا داده شده، 200 نفر با نام و نشان و منصب، که از اون 200 نفر تعدادی کمیشون الان در این لیست هستن. یعنی اون لیست بایستی که دنبال بشه و همه اون 200 نفر هم شامل حال این تحریم ها بشن.
ولی شما از 200 نفر صحبت میکنین آقای براتی، از طرف بعضی از چهره ها مطرح شده که حتی تمام سفرهای جمهوری اسلامی در سراسر دنیا میبایست اخراج بشن، به این دلیل که اینها دست به قتل مردم زدن و کشتار در داخل کشور دارن را میندازن. این منظورم اینه که اون چیزی که بفهم
این سطح سیاسی است، درسته، ولی اون چیزی که بنده عرض کردم مربوط میشه مستقیم به کسانی که در سرکوب مردم مستقیما دست داشتن. علاوه بر این، حزب بسیار مهم دموکرات مسیحی آلمان همین چند روز پیش در مجلس آلمان عنوان کرد که الان باید در کشورهای اتحادیه اروپا یک شورای ویژه ایران تشکیل بشه و همه سیاست‌های مربوط به ایران در این شورا تصمیم گیری بشه. دیگه راه‌های دور رفتن به وزارتخونه ها و به دولت ها و اینجا نباشه، تصمیمات مرکزی گرفته بشه و انجام بشه. ما در کنار اینها داریم بعضی شرکت هایی که در امور به اصطلاح سایبری شرکت دارند. مثلا دو شرکت ویژه در آلمان هستند در شهر دوسلدورف که اینها خدمات سایبری به جمهوری اسلامی میدن، آموزش میدن برای هک کردن مخالفین در اینجا. لیست اینها شبیه اینها در کشورهای دیگر هم هستن. این لیست هم جدید به کشورهای اتحادیه اروپا داده شده، به ویژه این دو شرکتی که در آلمان هستن باید برن.
این اطلاعات از کجا دارید شما آقای براتی؟ من تا حالا چیزی نشنیده بودم در این افکار عمومی از این دو شرکت مطلع بود یا اینها جزء چیزهایی هستن که جدیدن؟
بله، اینها رو ما به اصطلاح در وبسایت ها اینجا اونجا اعلان کردیم و به دولت آلمان هم
مایل هستید اینجا بگید اسم این دو شرکتی که به نظر شما به جمهوری اسلامی کمک
دو شرکتی هستن در دوسلدورف. یکیشون اب آروان هست که اونجا این به خصوص این شرکت به اصطلاح خدمات خیلی گسترده ای میده. دو شرکتی است مرکز در دوسلدورف. من میتونم این رو به اصطلاح اسامی و مشخصات اینا رو بدم، شما در برنامه بعدی میتونید مشخصات این رو هم اعلام بکنید. به هر صورت دولت آلمان از این مسئله مطلع و من از اونها هم سوال کردم. همین روز جمعه گفتن مشغول بررسی هستن. این دیگه بررسی نداره، ثابت شده است. در ایران همه این مسئله رو میدونن.
حالا اگر اینها در دوسلدورف ثبت شدن و در آلمان، خب قاعدتا میباید طبق قوانین اتحادیه اروپا کار بکنن و این خب برای اونها محضوریت اخلاقی میاره. حالا اگر مایل بودن که پاسخ بدن که از شرکت هایی که اسمشون برده شد،
من ده این دو شرکت هم فکر میکنم به همکار شما آقای صمدی مشخصاتشون رو دادم و اینها رؤسای این دو شرکت یعنی مسئولین اصلیشون حتی ایرانی هستن.
بله.
با نام و نشان اینها هم به شماره تلفن، ایمیل، همه اینها رو ما به مراجع دادیم. این رو فقط در آلمان نیست، جاهای دیگه هم هستن. منظورم این است که کار تحریم ها از این به بعد گسترده تر خواهد شد، مشخص تر خواهد شد و این اطلاعات به اون شورایی که مورد نظر حزب دموکرات مسیح آلمان هست اگر به زودی تشکیل بشه، همه این اطلاعات به اونجا میره.
بسیار خوب، اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با فرزین ندیمی، کارشناس امور نظامی. ایشون هم همراه ما هستن. عذرخواهی میکنم آقای ندیمی، شما فکر میکنید که عملا اهمیت این تحریم ها چی هست؟ و به اضافه اینکه ما در کنار اینها بحث این رو هم داریم که صحبت فروش تسلیحات از سمت جمهوری اسلامی به روسیه خبرساز شده، بحث پهپادهای انتحاری پیش از این مطرح شده بود، بحث فروش موشک هم اکنون هست. حالا جدای از این که به خود اینها اقلامی که از طرف جمهوری اسلامی قرار پرداخته بشه، فروخته بشه میپردازیم، به نظر شما همزمانی این دو خبر با هم چه تأثیری میتونه بر وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی بذاره؟ غرب یک پارچه پشت اوکراین وایساده و روسیه در مقابل اینهاست. حالا شما فکر کنید جمهوری اسلامی که در یک سمت تحریم‌های نقض حقوق بشری رو داره، همین امروز در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده، در کنار کسی میسته که اینها روبروش هستن و هزینه دارن میدن بابتش، چه تأثیر بین‌المللی برای موقعیت جمهوری اسلامی ممکن داشته باشه؟
بله، نشون میده که جمهوری اسلامی یک تصمیم گیری استراتژیک خیلی مهم کرده، شاید یکی از مهمترین تصمیم هایی که در حیات سیاسی خودش انجام داده و در پشت روسیه در برابر دنیا قرار گرفته، در تهاجم، تجاوز به یک کشور مستقل و کشتن غیر نظامیان. به نظر میرسه که در این تصمیم گیری به صورت کامل ایران داره از روسیه حمایت میکنه. شاید میخواد جبران حمایت روسیه از جمهوری اسلامی و دولت بشار اسد در سوریه بکنه یا حمایت‌های دیگه‌ای که از ایران روسیه انجام داده، ولی به نظر من با این کارش داره یک اشتباه بزرگ میکنه، چون عملاً وارد جنگ روسیه با اوکراین شده، جنگی که پایانش هیچ مشخص نیست. شاید جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این روش‌های خودش، با این نوع تسلیحاتی که داره به روسیه تحویل میده، در نتیجه جنگ میتونه مؤثر باشه و نتیجه جنگ رو به صورت کامل به نفع روسیه تغییر میده. باید ببینیم در آینده چی نشون میده. ولی از نظر قوانین بین‌المللی من فکر میکنم که اگر در مورد بحث تسلیحاتی، تحویل تسلیحاتی ایران به روسیه بخوام شروع بکنم، بعضی کشورها مثل فرانسه و آلمان دارن دوباره بحث قطعنامه 2232 رو شروع میکنن و اینکه این تحویل تسلیحاتی ایران به روسیه ناقض قطعنامه 2231 هست. من نمیدونم تا چه حد بشه واقعا اینجا به قطعنامه 2231.
همین بحث فروش تسلیحاتی اصلا مطرح هست، بخشی از اون توافق برجام بود در سال 2015 گفته شد که 5 سال بعد شما میتونید بخشی از تحریم‌های فروش تسلیحات رو در سمت جمهوری اسلامی بردارید. یعنی این که الان میتونه به روسیه پهپاد انتحاری بفروشه، میتونه موشک بفروشه، در واقع به ذیل همین اتفاق داره میفته. اون چیزی که به نظرم الان خیلی مهمه اینه که اتحادیه اروپایی که جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه برای وضعیت حقوق بشری، کشتار مردم در داخل خاک ایران، کشتن مردم خودش، در سمت دیگه این داره کمک میکنه به کشتن مردم اوکراین در حملاتی که این اواخر شده با پهپادهای انتحاری، مردم اوکراین، مردم غیر نظامی اوکراین کشته شدن. منظور من اینه که این دوتا با هم چه تأثیری میذاره؟ اتحادیه اروپا موضع جدیتری اتخاذ خواهد کرد در کنار مردم اوکراین اگر ایستاده؟ اینجا این شامل مجازاتهای بیشتر برای جمهوری اسلامی هم میشه یا نه؟
بله، این اقدام به نظر من بیش از پیش ماهیت جمهوری اسلامی رو نشون میده به جامعه جهانی. ما در جنگ سوریه دیدیم که چطور جمهوری اسلامی در کنار دولت بشار اسد قرار گرفت، در کنار دولت روسیه قرار گرفت، در بمباران مردم سوریه و ایجاد تلفات بسیار زیاد به مردم غیر نظامی. بنابراین هیچ اهمیتی برای جمهوری اسلامی نداره که به غیر نظامیان سوریه یا اوکراین تلفات غیر نظامی وارد بشه، ولی همونطور که فرمودین شما، جامعه جهانی رو مصممتر خواهد کرد و متحدتر خواهد کرد برای رویارویی با جمهوری اسلامی. ولی اینکه واقعا چه سازوکارهایی در پیش خواهند داشت و چه کار میتونن بکنن، من فکر نمیکنم قطعنامه‌های موجود آنچنان بتونه مؤثر باشه. 2231 بله، از مهر 99 بعد از 5 سال یک سری از محدودیت‌های فروش تسلیحاتی جمهوری اسلامی برداشته شده، ولی همچنان برخی فعالیت موشکی جمهوری اسلامی تا سال 2000 2023 مشمول تحریم که البته محدودیت خواهد بود، چون ماهیت قطعنامه 2231 اینجوری هستش که آنچنان محدودیت‌های شدیدی علیه جمهوری اسلامی قائل نمیشه. البته طبق بخش 4 انکس بی قطعنامه 2231 همچنان کشورهای مختلف برای خرید تسلیحات از ایران باید اجازه شورای امنیت بگیرن، ولی خب ما میدونیم که روسیه در این مورد اصلا اهمیتی به این موضوع.
ممنونم آقای ندیمی، همسایتون میخ میکوبه، ما مجبوریم از حضور شما مرخص بشیم. خیلی خیلی ممنونم، مرسی از لطفتون، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. آقای براتی، صحبت رو با شما ادامه میدیم. اگر که امکانش باشه با توجه به صحبت‌هایی که آقای ندیمی مطرح کردن در همین زمینه، بحث قطعنامه‌های در واقع قطعنامه 2233 است و اینکه خب این در وضعیت فعلی با اجازه در واقع ارسال تسلیحات از سمت جمهوری اسلامی به روسیه رو میده، روسیه جمهوری اسلامی هم در جنگ اوکراین به نظر میرسه که تمام قد کنار روسیه ایستاده. اشاره کردند آقای ندیمی به اینکه این میتونه پیامدهای جدی داشته باشه. اگر این گونه است، آیا به نظرتون اتحادیه اروپا پس از این هم همچنان مصر بر ادامه مذاکرات برجام خواهد بود یا مجبوره که یک تغییر نگرش جدی داشته باشه در مورد جمهوری اسلامی؟
خب همه فرمای شما بر این پایه است که اصلا برجامی وجود داره که قطعنامه 2231 شامل حالش.
اینو از این نظر میگم که موضع بعضی از سیاستمداران اروپایی چنان با مماشات با ملاحظه است، همین آقای جوزف بورل صحبتش شد دیگه، یعنی او با یک احتیاطی کماکان صحبت میکنه، گویا که امیدواری هایی داره به ادامه مذاکرات برجام. من منظورم اینه که با شرایط فعلی، با سیاست ها و استراتژی هایی که در قبال جنگ روسیه و اوکراین جمهوری اسلامی اتخاذ کرده، دیگه شانسی اصلا وجود داره یا اینها بازم اصرار میخوان بکنن؟
بله متوجه صحبت شما هستم، اما الان دو حزبی که در دولت آلمان دولت رو تشکیل میدن، حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز ها، اون حزب سوم هم با اینا همراه، حزب سوسیال دموکرات میگوید مذاکرات برجام پایان رفته است، دیگر نباید سران کشورها پای مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر برجام برن. آلمان مهمترین کشور اتحادیه اروپا است، اگر سیاستی رو در نظر بگیره که انجام بده حتما با دیگر کشورها همسو خواهد کرد، به ویژه اینکه الان در این شرایط سرکوب ملت ایران هیچ کشوری جرأت نمی‌کنه بره با مذاکره بر سر با جمهوری اسلامی سر میز مذاکره بنشینه، جدا از اینکه جمهوری اسلامی خودش در حیره برجام رو پایان داده با نقض مفاد اون. بنابراین من اصلا دیگه دلیلی برای اینکه پرداختن به قطعنامه 2231 نمی‌بینم، بلکه برعکس الان این امکان رو می‌بینم که قطعنامه جدیدی به شورای امنیت بره، که خب شما فرمودید در این قطعنامه از این به بعد با وتوی روسیه روبرو خواهد شد، ولی کشورهای اتحادیه اروپا در گذشته هم این امکان رو داشتن که علی رغم اینکه شورای امنیت چه تصمیم میگیره رأساً خودشون اقداماتی انجام بدن و تحریم‌های رو در نظر بگیرن. این کار حتما انجام خواهد گرفت.
بسیار خوب، اجازه بدید صحبت رو ادامه بدیم با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، که ایشون هم همراه ما هستند. خانم بحرینی ممنونم که همراه شدید با ما. شما در واقع تقاضا کردید که شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه در واقع یک سازوکار جدیدی رو راه بندازه، جلسه ویژه‌ای درباره ایران تشکیل بده. پیش از این هم اشاره شد که اصلا اتحادیه اروپا میبایست در واقع یک شورای ویژه ایران تشکیل بده. شرایط ایران الان خب خیلی خاص هست، شما خودتون در عفو بین الملل هستید، میدونید چند کشتار بزرگ اتفاق افتاده در زاهدان، در سنندج، در کمتر شهری در ایران نبوده که جمهوری اسلامی آدمهایی رو نکشته باشه. اوین رو داشتیم که هنوز دامنه اتفاقی افتاده رو نمیدونیم، ولی خب کماکان میبینیم که مردم در خیابان هستند و به نظر میرسه که اصرار دارند بر اون چیزی که میخوان. در یک همچین وضعیتی از سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل چه کاری برمیاد و اصولا چه کاری تا حالا باید انجام میداده که نداده؟
با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. درخواست سازمان عفو بین‌الملل و 42 سازمان حقوق بشری دیگه که امروز این بیانیه رو در خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کردن اینه که فوراً اعضای این شورا یک نشست ویژه در خصوص سرکوب خونین معترضان در ایران برگزار بکنن و در جریان این نشست قطعنامه‌ای رو تصویب بکنند که به موجب اون یک مکانیزم حقیقتیاب و پاسخگویی در رابطه با جرایم صورت گرفته در ایران تأسیس بشه. این درخواست تأسیس مکانیزم رو جامعه حقوق بشری یعنی سازمان‌های مردمی حقوق بشر چندین ساله که دارن مطرح می‌کنن، چون همه ما با درد و داغ خانواده‌های که عزیزانشون از دست دادن آشنا هستیم که هیچ مجرای قضایی در ایران نداشتن و بنابراین ما دائما به شورای حقوق بشر گفتیم که وظیفه اونهاست که یک سازوکار رو تأسیس بکنن که زمینه محاکمه عاملان و آمران رو فراهم بکنه. این بار بعد از سالها تلاش و بعد از مستندسازی یک ماه گذشته که ما تصویر بسیار دقیق و هولناکی رو از این کشتارها و شکنجه ها به مقامات کشورهای مختلف ارائه دادیم و با شجاعت ادامه دار مردم ایران، امیدواری ما اینه که اراده بیشتری الان در سازمان ملل وجود داره، در شورای حقوق بشر سازمان ملل، که چنین سازوکاری با تصویب یک قطعنامه تأسیس بشه. تصویب چنین سازوکاری یک پیام بسیار روشن به تمام نیروهای امنیتی که این روزها مشغول کشتار و شکنجه معترضان هستند و همینطور به مقامات ایرانیه که در سطح جهانی اراده قوی تری برای برگزاری محاکمه های کیفری در آینده وجود داره و همینطور تأسیس چنین سازوکاری باعث میشه که منابع مالی در سطح جهانی به کار مستندسازی جرایم صورت گرفته و شناسایی عوامل اختصاص داده بشه و در واقع مسیر دادخواهی رو برای روزهای سختی که ما همچنان در پیش رو داریم هموار بکنه.
بسیار خوب آقای براتی، صحبت رو با شما ادامه میدم. همین الان خبر فوری به دست ما رسید که وزارت خارجه آمریکا ارسال پهپاد از طرف جمهوری اسلامی به روسیه رو نقض قطعنامه 2231 اعلام کرده. در یک همچین وضعیتی به نظر شما این چه معنی داره در حیطه روابط بین الملل؟ چه اقدامی ممکنه پشتی بله. همچی اختاری باشه؟
بله خب این درسته، این مسئله واقعا نقص اون مصوبه شورای امنیت هست. این مسئله که صادرات تسلیحات به کشورهای دیگه از طرف جمهوری اسلامی مجاز نیست، اما این یه جنبه دیگری داره. الان که پهباد ساخت ایران در اوکراین افتاده، مشخصاتش رو میشناسن، پهپادهای مشابه هم در زمان حمله جمهوری اسلامی با پهپادهای مشابه به قرارگاه‌های احزاب کرد در اقلیم کردستان اونجا هم وجود دارن، اونها مشخصات جمهوری اسلامی رو دارن. الان دیگر سازمان ملل میتونه اثبات کنه که این پهپادها از طرف جمهوری اسلامی داده شده. هر گونه شرکت در حمله به یک کشور دیگری از نظر منشور ملل متحد یک اعلان جنگ، ماده 51 منشور ملل متحد به هر کشوری که مورد حمله و تجاوز قرار بگیره این حق رو میده که بدون تصمیم شورای امنیت، بدون اینکه شورای امنیت تاییدی بکنه، حق دفاع از خودش داره و این حق دفاع شامل حال حمله به کشور مداخله کننده، حمله کننده هم میشه. در این مورد مشخص در حقیقت کاری که جمهوری اسلامی میکنه این هست که وارد یه جنگ اعلان نشده از طرف جمهوری اسلامی شده و الان با این پهپادها به عنوان متحد جنگی روسیه طرف جنگی. حال ما در قوانین بین الملل در این حالات متحدین هم داریم، در مواردی که امنیت یک کشوری از طرف نیروهای تروریستی مثلا مورد تهدید قرار، حتی اگر از کشور ثالث باشه، یعنی حتی اگر جمهوری اسلامی این پهپادها رو از طریق لبنان بفرسته به جایی، فرقی در اصل مسئله نمی کنه،
بنابراین
جمهوری اسلامی مسئوله و ما راهی در حقیقت الان زمانی است که ما باید فکر کنیم که چطوری جلوی یک جنگ خانمان برانداز احتمالی رو بگیریم. تنها راهش هم این است که جمهوری اسلامی واقعا پایان پیدا کنه به موجودیت خودش، دیگر ادامه نده، اینا بپذیرن دیگه زمانشون تمام شده، مسئله رو بدن به دست ملت و برن.
نکته مهمی، به خاطر اینکه اگر دنیا هم به این نتیجه برسه که کشوری که جنگ افروزی میکنه، کشوری که نیروهای نیابتی داره، کشوری که با پهپاد و موشک وارد یک جنگ دیگه میشه و مردم رو درگیر میکنه، عملا نبودنش امنیت بیشتری برای جامعه جهانی در منطقه و در خود کشور خواهد داشت، تا اینکه نبودنش ایجاد نگرانی بکنه. چون اینو از این نظر میگم که این نگرانی در جاهای مطرح شده بود که به نظر میرسه بیشتر روایت‌های نزدیک به جمهوری اسلامی است، اون امنیتی که همیشه قرار بود بفروشه به خودش، جهان و منطقه. اما الان با توجه به یک همچین وضعیتی، موضعی که آمریکا گرفته در قبال بحث فروش پهپادهای انتحاری به اوکراین، شما فکر میکنید این دوتا در کنار هم، یک اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته به خاطر کشتار مردم، به خاطر اعتراض یگانه‌ای که مردم در داخل ایران دارن، زن زندگی آزادی در خیابان هستن و برای کرامت انسانی آمدن به خیابان، و در همون سمت میبینیم که نیروهای جمهوری اسلامی مردم رو به گلوله بستن، تعداد زیادی رو کشتن. خب جامعه جهانی مخالف این هست، تحریم پشت تحریم داره میاد. در کنار این، به گفته آقای ندیمی در همین بخش قبل، استراتژی اشتباهی اتخاذ میکنه و وارد یه درگیری دیگه میشه در یک جای بین روسیه و اوکراین، که جامعه بین الملل عملا پشت اوکراین وایستاده. این دوتا رو میشه در کنار هم نگاه کرد و به این نتیجه رسید که جبهه جدیدی، کاملا جدید، متفاوت از هر چی که تا الان بوده، جلوی جمهوری اسلامی داره شکل میگیره.
بله، این حتما اینطور هست. همونطور که بعد از حمله روسیه به اوکراین تمامی کشورهای اروپایی تقریبا کم و بیش و بسیاری از کشورهای غیر اروپایی در یک جبهه مشترک شرکت کردن در حمایت از اوکراین، این جبهه مشترک در رابطه با ایران هم به وجود میاد، به این معنا که جمهوری اسلامی هم طرف جنگی محسوب میشه. همون اقداماتی رو که علیه روسیه این کشور رو انجام دادن، در مورد ایران هم انجام خواهد داد. حالا بخشی از این اقدامات با تحریم‌هایی که انجام گرفته به وجود آمده، اما در مورد تهدیدات یک مسئله غیر مسلم وجود داره که یک اقدام نظامی است. در مورد روسیه، چون روسیه رو به عنوان یک کشور اتمی و به عنوان فردی در رأسش که اصلا قابل رفتارش قابل حساب نیست، قابل پیش بینی نیست، رفتار دیگری داشتن. ولی فکر میکنم که در مورد جمهوری اسلامی این نباشه، چون فقط فاکتور الان اوکراینی نیست، فاکتور کشورهای منطقه‌ای هم هست. در اینجا اتحادهایی ممکنه پیدا بشه که تا به حال نبوده. بنابراین جمهوری اسلامی در تنگنایی در صحنه بین‌المللی قرار بگیره که این تنگناها دیگر برای جمهوری اسلامی قابل تحمل نیست و نباید، نمیتواند باشد.
اجازه بدید مهمان دیگری به ما پیوستند. هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا از حزب سبز. خانم نیومن، خیلی خوش آمد میگم و ممنونم که به ما پیوستید. میدونم روز بسیار شلوغی داشتید. از اهمیت تحریم های امروز که از طرف اتحادیه اروپا اعمال شد برای آنها که ناقض حقوق بشر هستند در ایران به ما بگید.
Good evening, Seema. And yes, indeed, it has been quite a busy.
بسیار روز شلوغی بود در استراسبورگ که من هستم و همینطور در لوکسامبورگ هم، جایی که وزرای خارجه دیدار کردم، بسیار شلوغ بود. فشار زیادی گذاشته شد برای اینکه علیه افراد و نهادهای کلیدی تحریم رو ایجاد بکنم، کسانی که همه در واقع به نوعی دخیل هستند در این سرکوب‌ها و خشونت‌ها. امروز یک به صورت رسمی اعلام شد، چهار نهاد و 11 نفر توسط اتحادیه اروپا تحریم شدند و به اضافه اون تحریم هایی که هم وجود داره. میخوام به شما بگم تا کنون اینقدر سریع انجام نشده بود که اتحادیه اروپا تحریم ها و رژیم تحریمی رو تصویب بکنه. معمولا هفته ها طول میکشه، ولی تا کنون اینقدر سریع عمل نکرده بود. همینطور ما به دنبال استمرار شرایط در ایران هستیم و مطمئن باشید که این پایان تحریم ها نیست.
فکر میکنید گام بعدی اتحادیه اروپا چی میتونه باشه؟ برای اینکه این 11 فرد و 4 نهادی که تحریم شدند همه اونهایی نیستند که ناقص حقوق بشر در ایران هستند. شما میبینم در توییترتون مدام خبرهای مربوط به ایران رو دارید دنبال میکنید. همین چند دو شب پیش ما بحث اوین رو داشتیم، اتفاقهای پشت سر همین داره در ایران میفته. کشتن یک دانش آموز رو ما داشتیم، به مردم هر روز دارن حمله میکنن. فکر میکنید گام بعدی که اتحادیه اروپا ممکنه برداره چی ممکنه باشه؟ و اصولا همزمانی این قضیه با بحث فروش پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین فکر میکنید چقدر میتونه مؤثر باشه در اینکه یک جبهه گسترده تری علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره؟
همونطور که گفتم اولین بسته تحریمی بود و همینطور من میگم که خب این من البته میگم که پلیس غیر اخلاقی، ولی خب مثلا پلیس امنیت اخلاقی است، ولی خب اون کسایی که مسئول بودن برای این خشونت ها اونها تحریم شدن. از نزدیک ما دنبال میکنیم این خشونت ها و همه نگران این هستن که در زندان اوین هم چه اتفاق میفته، چرا که زندان اوین کسانی درش هستن که کنشگران حقوق بشر هستن، روزنامه‌نگارانی هستن که به زندان افتادن و تحت فشار و شرایط بسیار بدی هستند، و ما همچنین از نزدیک دنبال میکنیم این که ایران داره پهپادها و تجهیزات دیگه رو به روسیه میفروشه و همطور و به خود مسائل دیگر مثل سوریه و کره شمالی داریم و همه اینها تبعات خواهد داشت و این اولین بسته تحریمی هست. ولی من میتونم به شما بگم که تحریم های دیگری هم در راه است و در حال آماده شدن است. فقط چند نفر هستن که میتونن در موردش صحبت، کسی نمیتونه صحبت بکنه چون یه سری افرادی دارن اونها آماده میکنن و نمیشه گفت که کیا تحریم خواهند شد قبل از اینکه این تحریم ها اجرایی بشه و تصویب بشه. و برای همینه که ما اینو نمیگیم که اونها نتونن تحریم ها رو دور بزنن و راهی پیدا بکنن که از اون فرار بکنن. پس من دارم به شما میگم که ما داریم یک بسته دیگر رو آماده میکنیم، ولی قادر نیستیم که در مورد اون صحبت بکنیم الان.
میشه به ما بگید جو پارلمان اروپا الان در مقابل ایران چگونه است؟ چون هنوز بعضی ها معتقد هستند که بعضی از کشورها در اتحادیه اروپا هنوز امیدوار هستند به اینکه مذاکرات اتمی رو، احیای برجام رو با جمهوری اسلامی ادامه بدن. بعضی های دیگر میگویند که نه، نمایندگان خیلی جدی ایستادند و خواهان مجازات ناقضان حقوق بشر در ایرانند و با مردم ایران همراه هستند. شما ارزیابیتون چیه؟
ما به روشنی ما این قطعنامه و بیانیه رو همین دو هفته گذشته داشتیم که کاملا روشن گفتیم که خشونت قابل پذیرش نیست و ما همه ایستاده ایم، همونطور که شما هم گفتیم، برای اینکه اون کسانی که مسئول این خشونت ها هستن رو به کیفر برسونیم. و در ارتباط با مسئله مذاکرات توافق هسته‌ای هم باید بگم که خب یه مقدار ممکنه که تفاوت عقاید وجود داشته باشه، ولی این هم عوض میشه، چرا که تمام این اعتراضاتی که مردم دارن انجام میدن توی خیابان‌ها و شجاعتی که اونها دارن و دارن مبارزه میکنن و ما میبینیم که چگونه به صورت سیستماتیک و بیرویه این رژیم خشونت رو به کار میبره، ما نمیتونیم سکوت رو اختیار کنیم و ساکت باشیم و هم در بیانیه‌های خودمون و همه نمیتونیم ساکت باشیم، چرا که بگیم که مثلا برجام در حال اتفاق افتادن هست یا مذاکرات ادامه داره.
در سمت به عنوان آخرین سوال از خدمتتون میپرسم، در سمت اتحادیه اروپا میدونیم که اقدام ها باید با یک اجماع کلی در بین همه کشورها اتفاق بیفته. اگر میزان خشونت و سطح خشونت ها در ایران بالاتر بگیره، دامنش گسترده تر بشه و همینطوری که تا الان دیدیم هر روز یک اتفاق تازه ای اضافه بشه در زمینه نقض حقوق بشر، فکر میکنید بحث اخراج سفرا از در واقع کشورهای اتحادیه اروپا مد نظر سیاستمداران خواهد بود یا نه؟
My assessment is that it is quite important.
ارزیابی من این هست که خیلی اهمیت داره که ما ادامه بدیم به این که داشته باشیم سفارتخونه در تهران، بلکه اینها میتونه جای امنی برای کنشگران باشه، از اونها حفاظت بکنه. این سفارتخانه ها تنها جایی هست که اونها میتونن ویزا بگیرن اگر لازم باشه که از ایران خارج بشن. این سفرا اونجا هنوز توی تهران هستن و میتونن صحبت بکنن و فشار بگذارن روی رژیم، و این سفارتخانه ها به نوعی منبع گرفتن اطلاعات واقعی هست در مقابل پروپاگاندایی که وجود داره، و فکر میکنم که نمیشه به جدیت برای اخراج اونها صحبت کرد، که اونها دارن حمایت میکنن و گزارش میدن از اتفاقاتی که در کشور میفته.
آخه از یه طرف هم بحث اخراج سفرهای جمهوری اسلامی هم هست که در کشورهای اروپایی چندین و چند بار اثبات شده که اینها اقدامات تروریستی انجام میدن.
You mean in terms of yes? So what I said.
بله، چیزی که من میگم اینه که من فکر نمی‌کنم که ایده خوبی باشه که کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفرهای خودشون از تهران خارج بکنن. با توجه به اینکه نگاه بکنیم به اینکه سفرهای ایران اینجا دارن می‌کنن، ما بایستی دقت بیشتری به خرج بدیم و هوشیارتر باشیم. و گزارش‌هایی که خب داره افزایش پیدا می‌کنه که اونها چگونه آزار و اذیت می‌کنن، ولی باید اونها رو از نزدیک رصد کرد.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید.
شما و همینطور ستایش میکنم شجاعت مردم ایران رو.
Thank you so much. مرسی، خیلی خیلی متشکرم. صحبت رو ادامه میدیم با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران. خانم بحرینی ببخشید، حالا یک کمی طول کشید تا برگردیم خدمت شما. در مورد جلسه ویژه در واقع سازمان ملل داشتیم صحبت میکردیم، شورای حقوق بشر، و اینکه خواهان یک مکانیزم هستید. فکر میکنید چقدر این مکانیزم میتونه کمک کننده باشه به اینکه خشونت ها در ایران کاهش پیدا بکنه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت نشون نداده که اهمیتی قائله برای اون چیزی که در سطح بین الملل در موردش گفته میشه، دوست داشته یک وجهه انسان دوست عادی از خودش به نمایش بذاره، ولی اونجایی که پای خشونت در میان هست همه جوره در بیرون توجیه میکنه، ولی در درون پا روی گلوی مردم میگذاره.
این مکانیزم از چند جنبه اهمیت داره. در وهله اول طبیعتاً ما امیدواریم که وقتی این اراده جهانی برای محاکمه عاملان و آمران نشون داده بشه و برای جمع‌آوری شواهد علیه اونها، شواهدی که در واقع قابل استفاده در دادرسی‌های کیفری باشه، بخشی از عاملان سرکوب حداقل دست از این کشتار و شکنجه بردارن و متوجه باشن که قرار نیست که مثل گذشته سرکوب بکنند و بعد از چند ماه یا مدتی کمتر جامعه جهانی فراموش بکنه و وضعیت به روال سابق برگرده. در صورت تأسیس چنین سازوکاری، جمع‌آوری شواهد به صورت سازمان یافته صورت میگیره، برای عاملان و آمران پرونده تشکیل داده میشه، رایزنی با دادستانی های کشورهای مختلف صورت میگیره و بنابراین شانس شناسایی هر کدوم از این افرادی که پرونده براشون تشکیل شده به خارج از کشور اگر شناسایی بشن به راحتی بیشتری میشه اونها رو محاکمه قرار داد. و در آینده با توجه به اینکه ما در ایران نظام قضایی مستقل نداریم و در واقع اگر یک روزی شرایط به نحوی عوض بشه که زمینه محاکمه عاملان و آمران در داخل ایران هم فراهم بشه، از امروز زیر ساخت در واقع حقوقیش در سطح سازمان ملل به وجود اومده. بنابراین از همه این جنبه ها اهمیت داره، به علاوه و نشون دهنده یک تغییر جدی در مناسبات سیاسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل که در تمام این سالها فقط به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه جمهوری وضعیت حقوق بشر ایران در ژنو اکتفا کردند و تمدید یک قطعنامه در مجمع عمومی که باعث میشه دبیرکل به طور سالانه گزارش بده. تأسیس یک سازوکاری که بالای 15 مثلا عضو متخصص بین المللی خواهد داشت، یک پیام بسیار روشن به مقامات جمهوری اسلامی که روزهای مسئولیتشون به سر رسیده. ولی متاسفانه همچنان تمام ایرانیان خارج از کشور ضرور ضروریه که برای این رسیدن به این هدف تلاش بکنن، به خصوص در کشورهای مثل آلمان، فرانسه، اسپانیا، کانادا، آیسلند و هلند، یعنی کشورهایی که عموماً فعالیت‌های منحصر به فردی رو در سطح بین‌المللی برای تأسیس چنین سازوکارهایی داشتن، در گذشته خواهان پاسخگویی بودن و بنابراین باید فشار بسیار بیشتری از سوی افکار عمومی به وزارت خارجه های این کشورها آورده بشه که کافی نیست. تحریم‌ها خوب هستن از این جهت که در واقع در نبود هیچ پیگیری قضایی یک نوع پیام پاسخگویی به عاملان فرستاده میشه، ولی ما بسیار بیشتر از اینا میخواییم و بنابراین بسیار مهمه که تمام جامعه ایرانی خارج از کشور با وزارت خارجه هاشون برای تأسیس چنین سازوکاری هر گونه اقدامی که میتونن بکنن انجام بدن، از برگزاری جلسات تا فرستادن ایمیل و نامه تا انجام تماس های تلفنی
و حتی حضورهای خیابانی. ما دیدیم شبی که اوین آتش سوزی درش اتفاق افتاده بود و خب مردم در تهران در نزدیک اوین بودند، در آلمان مردم رفتن، در فرانکفورت و همینطور برلن، در برلن جلوی وزارت امور خارجه آلمان جمع شدن. خب قاعدتا این فشار روحی روانی میذاره بر اون سیستمی که خیلی وقتا ممکنه حتی ندیده میگرفت این چیزها رو.
دقیقاً، چون یه سوالی هم که از ما میپرسن اینه که آیا اینها قرار ادامه دار باشه یا نه، یعنی عادت کردن به اینکه جمهوری اسلامی با یک سرکوب خونین اعتراضات رو ببنده و بنابراین اقدام بیشتری ضروری نیست، در حالی که کاملا مشخصه با به خصوص این حجم حمایت از ایرانیان خارج از کشور که این موثره و به این کشورها نشون میده که باید اقدامهای جدید و معنادار در سطح بین‌المللی اتخاذ بکنن.
این دفعه به نظر میرسه مردم بسیار خشمگینن، یعنی هر چقدر حکومت داره شدت سرکوب رو بیشتر میکنه میزان اعتراضات در روز بعد بیشتر میشه. روز بعد از اینکه اوین رو اینطور سرکوب کردن و خب برخوردهای اینچنینی شد که هنوز بازم تکرار میکنم دامنه و گسترش رو واقعا نمیدونیم چقدر بوده، تقریبا در 10 دانشگاه ایران همزمان دانشجوها همه بیرون بودن و شعار میدادن. این دامنه اعتراضات به نظر میرسه یک آتشی است که روز به روز داره شعله ورتر میشه. خانم بهرینی، به عنوان آخرین بخش صحبت با شما از حضورتون میپرسم، فکر میکنید که این سازوکارهایی که دارید پیشنهاد میکنید، این مستندسازی ها و غیره، روی خود ماشین کشتار جمهوری اسلامی هم اثر بذاره؟
خب بستگی داره، در بعضی از کشورها اثر گذاشته، یعنی تأسیس چنین سازوکارهایی باعث شده که یک ریزشی در نیروهای سرکوبگر صورت بگیره، اما جمهوری اسلامی ایران متاسفانه سابقه بسیار طولانی داره در اینکه به هیچ کدوم از این اعتراضات بین‌المللی توجه نشون نده. بنابراین ما هم این هدف اولیه برای کاهش خشونت رو داریم با این کار دنبال می‌کنیم و همین که محاکمه عاملان و آمران رو در آینده فراهم بکنیم. و البته من اینم اضافه بکنم در مورد اهمیت مستندسازی که این نوع حرکت‌های و این نوع تلاش‌ها در سطح سازمان ملل بدون داشتن مستندات قوی و مستدل اصلا امکان پذیر نیست. به همین دلیل هم هست که ما دائم از شاهدان درخواست می‌کنیم، از خانواده‌های داغ‌دیده تماس می‌کنیم که با ما تماس بگیرن. اسناد تصویری بسیار مهمه و در واقع تصور نکنیم همه اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های فارسی زبان می‌گذره به دست جامعه جهانی میرسه. خیلی
ببینید خانم بهرینی، ببخشید چون زمان کوتاه است، من قطع کنم صحبت شما. راه تماس با شما چی هست برای اینکه اگر خانواده داغداری همین الان داره میشنوه ما رو، بدونه که چطور با شما تماس بگیره؟ خواهش میکنم بفرمایید.
من شماره رو میخونم اینجا روی تلگرام و واتساپ و سیگنال میتونن با ما در تماس باشن، 2044-79-61-42-15-78. به ویژه اگر از کودکان به خصوص در این روزها اطلاعاتی هست از شکنجه کودکان و کشتار کودکان، بسیار مهمه که ما از جزئیاتش مطلع بشیم. هویت تماس گیرندگان محفوظ میمونه، منابع محفوظ میمونه، مفاق و ما نهایت دقت رو در رابطه با مسائل امنیتی به خرج میدیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از رها بهرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل. صحبت رو با آقای براتی ادامه میدیم. آقای براتی، زمانمون خیلی کوتاه است، اگر که لطف کنید فقط به محور آخر بپردازیم. در همین فاصله گفتیم که آمریکا هشدار داده به شرکت‌ها و کشورهای همراه در برنامه پهپادی جمهوری اسلامی. به نظر شما این بخش در واقع مربوط به پهپادها و موشک‌هایی که جمهوری اسلامی داره میده، جدای از این ممکنه به یک دامنه گسترده تری از برخورد نه فقط از جانب آمریکا که از جانب اتحادیه اروپا هم برای این هشدار رو خواهیم دید از اون سمت هم.
ولی الان یه وضع جدیدی پیش آمده که شهروندان این کشورها که ازش اسپوردی به میدان آمدن، ما با یه نسل جوانی روبرو هستیم که رفتار اینا پیشتر نمیشناختیم، نمیدونستیم که اینها صدها هزار هستن که به عنوان آلمانی، اروپایی و غیره الان به میدان من دیگه سیاستمدارا در اختیار خودشون نیست که مسئله ایران رو اونطور که دلشون میخواد باز کنند و ببندند و صبر بکنند. بله. بس تغییر پیدا کرده.
بسیار خوب، سپاسگزارم از مهران براتی، کارشناس امور بین الملل که همراه ما بودن. سپاسگزارم از شما که بیننده و همراه ما بودید. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکام.